أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام نورانی وجود مقدس امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق که از خداوند مسئلت فرمودن وجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت و اقوى قوتك فی اذا نصبت ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک ولا مجامعت من تفرق عنک. خب ولا بالتعرض لخلاف محبتک، این یک امر قهری است که وقتی انسان کسی رو دوست داشته باشه و به کسی علاقه داشته باشه، هیچ وقت در اون جهتی که خلاف علاقه او هست حرکت نمیکنه و دست به کاری که محبوب او نیست و مورد علاقه او نیست نمیزنه. اگر انسان این محبت رو به خدای متعال داره، یعنی به مبدأ هستی، و این رو به قول اون شخصیت عارف، اون محبت واقعی و عشق واقعی متعلقش همون مبدأ هستی است. چون وقتی که ما به هر کسی، به هر چیزی در این دنیا علاقه پیدا میکنیم و محبت پیدا میکنیم، گاهی از اوقات میبینیم که چیزی پیدا میشه که علاقه بیشتری از ما رو به خودش جلب میکنه. به این فرزندش خیلی علاقه داره، بعد فرزند دیگری پیدا میکنه، او جهاتی دارد که علاقه بیشتری نسبت به او پیدا می شود. ولذا در اینجا به قول اون عارف میگه بحث بر سر این است که اون کسی که متعلق عشق واقعی و علاقه واقعی هست خداست و عشق حقیقی و محبت حقیقی نسبت به اوست که هیچ زوالی براش تصویر نمیشه. اما بقیه امور اعتباری هست. عشق حقیقی او هست، مبدأ هستی. خب اگر ما این خداوند معرفتی به او داشتیم، چون علاقه تابع وجوده، وجود تابع معرفته، اول باید واقعا از صمیم قلب به وجود او معتقد باشیم، او را مؤثر بدانیم، او را کسی بدانیم که قابلیت این اظهار علاقه ما رو داره. اگر این مراتب طی شد، که خود این مراتب البته مقوله به تشکیک به قول آقایون و مرتبه بندی می شود، اون عشق و محبتی که در وجود مقدس علی ابن ابی طالب تجلی می کنه نسبت به خدا، که ما رأیت الله، ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده، که به هیچ عنصری از این عالم نظر نمی کند و نگاه نمی کند مگر اینکه خدا را نه همراه او بلکه قبل از او و بعد از او هم می‌بیند، این حضور خداوند و مبدأ هستی در همه جا و در همه حال، خب این یه مرتبه خیلی بالاست. این خدای متعال ما در روایات زیاد داریم که وقتی صحبت محبت میشه، محبت پدر و مادر، مخصوصا محبت مادر، خب یه محبت عمیق هست، یک محبت فوق العاده هست نسبت به فرزند. شاید خود فرزند هم هیچگاه میزان این محبت رو متوجه نباشه، اما محبت عمیقی است. اما ما این تعبیر رو داریم که محبت خدا به بنده خودش حتی از این پدر و مادر بیشتره. و این محبت، توجه باشه، فقط شامل افراد مؤمن نیست، بلکه نه تنها به آفریده انسان، بلکه به همه موجودات و مخلوقات خودش این محبت رو داره. ولذا اون روایاتی که ما داریم که اون شخص، اون انسان به حیوانی محبت کرد، تشنه بود آبش داد، گرسنه بود غذاش داد، در مقابل پاداش های عظیمی از ناحیه خداوند متوجه او شد، این دلیل همین محبت است. خداوند به همه مخلوقات خودش این محبت رو داره و این محبت واقعی است. منتها نسبت به انسان‌ها این محبت هست، ولی درک ما انسان‌ها نسبت به این محبت مختلفه. گاهی اصلا توجه نداریم به این محبت، گاهی حس نمی‌کنیم این محبت رو، و گاهی هم می‌فهمیم این محبت رو. اما در انسان چیزی که مطلوب هست این است که ما همونجور که خداوند بیشتر از پدر و مادر به ما محبت و علاقه داره، ما هم علاقه‌ای که به او داریم بیشتر از هر کسی باشه، بیشتر از پدر، بیشتر به مادر. اون طفلی خدمت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه رسید، خب خیلی اظهار علاقه می کرد به وجود مقدس حضرت. حضرت یک بار سؤالی ازش کردن، فرمودن که تو پدر و مادر خودت رو دوست داری؟ گفت بله دوست دارم. فرمود مرا بیشتر دوست داری یا پدرت؟ گفت تو رو بیشتر دوست دارم. پیغمبر فرمود مرا بیشتر دوست داری یا مادرت؟ گفت تو رو بیشتر دوست دارم. حضرت فرمودن که خب منو بیشتر دوست داری یا خدا رو بیشتر دوست داری؟ کدام یک رو؟ طفل بود، اما به قول اون شاعر این در دامن فوق‌العاده‌ای تربیت شده بود. طفل من از عشق کی بیگانه است، بچه پروانه خود پروانه است. منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ این جواب داد یا رسول الله شمارم به خاطر خدا دوست دارم، عشق او و محبت او باعث شده که محبت شما در دل من بیفته. اگر این محبت را ما نسبت به خدا داریم، خب در زندگیمون، در همه کارهامون نمیتوانیم به فرمایش امام سجاد متعرض لخلاف محبته باشیم. دنبال کاری بریم، کاری رو انجام بدیم، فکر کاری را بکنیم که محبوب او نیست. نه محبوب او نیست، مبغوض او هست. او بدش میاد از این کار، کراهت داره نسبت به این کار. من چجور میتونم این کار رو انجام بدم؟ ولذا اون کسی که ادعای محبت خدا میکنه و میگه خدایا من تو رو دوست دارم، چجور ممکنه مرتکب حرام بشه؟ حرام مبغوض خداست، چون ما میدونیم ما این اموری که میبینیم در حرمت و وجوب و امثال اینها محرمات الهی و اینها، حرام یک حکمه، حرمت. این حرمت ناشی میشود از مفسده، مفسده نفس الامریه. مفسده یعنی به قول معروف اون جهات سویی که در یک عمل هست، و خداوند این جهات سو رو در حدی دیده که حرمت رو براش جعل کرده، این کار رو حرام کرده، ولذا مبغوض او هست این فعل. اگر من محبت خدا رو در دل دارم، چجور ممکن هست کاری که مورد بغض او هست انجام بدم؟ کاری که او بدش میاد از این کار من انجام بدم. خب این دو صورت داره، یا اینکه من در گفته خودم که او رو دوست دارم صادق نیستم، نه این علاقه نیست، وقتی گرفتار میشم علاقه پیدا میکنم، یا اینکه نه اگر دوست دارم در حین انجام عمل غافل میشم، که در مورد مؤمن همین تعبیر رو ما در روایات داریم، در بعضی از روایات غافل میشم. انسان به هر حال همیشه در مزان غفلت هست، در مزان بیتوجهی هست، فراموش میکنه. اما خود اینم که من بنده در بعضی از اوقات این غفلت رو پیدا میکنم یا فراموش میکنم، این خودش دلیل بر این است که اون توجهی که من باید به خداوند عالم و مبدأ هستی داشته باشم دقیق ندارم. گاهی از اوقات یک چیزی مورد علاقه انسانه، مثلا یک خانه ای رو دیده، علاقه داره پول برات جمع میکنه، با شدت و حدت دنبال تهیه این خانه هست، در هیچ حالی غافل نمیشه. اگر یک مسئله براش پیش بیاد، پولی رو میخواد بده خرج دیگری بکنه، خریدی بکنه، بلافاصله این توجه به این که پول من باید حفظ بشه که اون خانه مورد علاقم رو بخرم، باعث میشه اقدام به خرید اینجا نکنه. خب این هست، انسان اگر به کسی واقعا علاقه داشته باشه غفلت از او نسبت به او پیدا نمی کنه. اما به هر حال این که شخص گناه مرتکب میشه، اینجا یا اون علاقه اشکال داره یا غفلت پیدا میکنه، که خود غفلت هم دلیل بر این هست که اون حالت و مرتبه‌ای که در محبت به مبدأ هستی و خداوند عالم این باید داشته باشه نداره. انسان اگر بچهش رو دوست داره، برادرش رو دوست داره، مادرش رو دوست داره، هیچ وقت کاری که ناخوشایند از نظر اونها هست انجام نمیده. اما ما چرا در مقابل خدا گناه میکنیم؟ چرا دست به گناه میزنیم؟ خدا واجب کرده، یعنی کاری رو دوست داره، علاقه داره، واجب از مصلحت در نفس الامر و واقع نشأت میگیره، و این مصلحت وقتی به حد الزام میرسه و ملزم میشه امر میشه و وجوب پیدا میشه. نماز وقتی من میام ترکش میکنم، حالا این ترک غفلتن باشه باز همون اشکار رو داره، عمدن باشه باز همین معنا رو داره، هر چیزی که ما حمل کنیم، وقتی او دوست دارد من هم باید دوست داشته باشم و ازش غفلت نکنم. پس چرا واجب رو من ترک میکنم؟ چرا حرامی که مبغوض او هست من دست به انجام اون کار میزنم؟ ولذا این معنایی که گفته میشه که انسان باید دلش صاف باشه، عشق به خدا داشته باشه، این چجور تصویر میشه که انسان عشق به خدا داشته باشه اما چیزی که مبغوض او واقع شده است انجام بده، یا چیزی که محبوب او هست ترک بکنه؟ اینا با هم سازش نداره. بنابراین این که امام صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند ولا به تعرض لخلاف محبتی، خدایا خب من انسانم، انسان در معرض غفلت هاست، فراموشکار انسان، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان گاهی از اوقات طغیان میکنه. اما خدایا این توفیق رو به من بده، این عنایت رو به من بکن که من متعرض نسبت به خلاف محبت تو نباشم. متعرض بودن نسبت به خلاف محبت این است که انسان دست بزند به کاری که مبغوض او هست، دست بزند به ترک کند کاری که محبوب او هست، این در واجبات و محرمات. اما محبوب خدا فقط واجبات نیست، بلکه چیزهایی که ما ازش به عنوان مستحب تعبیر میکنیم، این هم محبوب خداست. به دست آوردن دل افراد محبوب خداست. امید را برگرداندن به دل ناامید محبوب خداست. حتی اینکه انسان مؤمنی را خوشحال کنه، نه مؤمن را خوشحال کنه، انسانی را خوشحال بکنه، مخلوقی را خوشحال بکنه، این محبوب خداست. ما روایت در مورد حتی حیوانات داریم که به حیوانات هم محبت کنید. نه، حتی رعایت درخت رو و نباتات رو ما داریم که باید رعایت کنیم. ولذا در این جهت این انسان مقامی داره و شأنی داره و میتونه به مرتبه‌ای برسه که نه تنها متعرض به خلاف محبت خدا نشه، نه تنها متعرض نسبت به ترک محبوب خدا نشه، بلکه حب فلاح و بغض فلاح پیدا بکنه. اصلا عشق و علاقهش فقط جایی صرف بشه که خدا باشه، جایی که بوی خدا میاد محبت پیدا میکنه، و جایی که بوی خدا نمیاد این به اصطلاح پرهیز میکنه از او. الحب فی الله و البغض فی الله، اصلا معیار و میزان برای حب و بغضش خدا میشه. اون چه خدا میخواد، اون چه رنگ خدا دارد، اون چه بوی خدا دارد، این محبوب من میشه. و اون چه بوی او ندارد، محبوب من نمیشه. هر محبتی رو میخواد ابراز بکنه در اینجا، این محبت همیشه در جاییست که خدا در اونجا هست و خدا میخواد. ولذا ما در خود مذهبمون این تبری هم که داریم، تبری یعنی دوری جستن از دشمنان خدا، که حالا بعد در زیر کلمات بعد عرض میکنیم. این دوری جستن یعنی من عشق دارم به بندگان محبوب تو خدایا، عشق به علی ابن ابی طالب دارم، اما کسی که راه مقابل علی ابن ابی طالب رو داره میتونم بهش محبت پیدا بکنم؟ امکان داره؟ من این فرزندم رو دوست دارم، کسی که دشمن این فرزند منه میتونم علاقه بهش داشته باشم؟ این معنای حب هست، ولا به تعرض لخلاف محبتک. این کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد که امروز محفل و مجلس ما متبرک شد به این کلام نورانی. اما بحث من، مرحوم صاحب کفایه تنبیهی رو در اینجا مطرح می کنند، تنبیه اسانی اشر. خب تنبیه گذشته تمام شد، تنبیه پرفراز و نشیبی بود و بحث طولانی داشت. به هر حال این بحث ارزم به حضورتون که پیش همه اعلام خیلی مفصل مطرح شده و بسیاری از مشکلات هم در اونجا به هر حال نه اینکه لاین حل مونده، اما حل مشکل داره و گیر داره، و دیدیم در کلمات این مسئله رو و نسبت به بعضی از بزرگان اشکالاتی کردیم و گذشت. تنبیه دوازدهم این تنبیهی است که فقط بار اصولی نداره، بلکه بار کلامی داره. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه تلاش زیادی کردند که این فقط بار اصولیش رو جدا کنن از بار کلامی و در اینجا مطرح کنن. اما مرحوم شیخ انصافش اینه که این تنبیه رو اونجور که بوده مطرح میکنند، یعنی برحال یک قضیه ایست واقع شده، منشأ شده برای این بحث و موجب شده که این تنبیه در اینجا بیاد. ما کلام شیخ رو چون کلام ایشون خیلی دقیق هست، مرحوم شیخ و فرمایش مرحوم محقق صاحب کفایه هم ناظر به کلام شیخ هست، ما مفصل کلام شیخ رو انشاءالله مطرح میکنیم. قصه یه تنبیه دوازدهم این است که یک کتابی ظاهرن از یهود بوده اهل زل کفل بوده یا کفل، کفل به اصطلاح چپل میگن در عراق، هر چی که میگن زل کفل شهریست نزدیک نجف. اینم که کی بوده که عرضم به حضورتون که مورد بحث واقع شده در این بحث و مجادله، مرحوم سید حسین قزوینی بوده و نقل که جناب سید بحرالعلوم بوده در مسیری که کربلا میرفتن از همین زل کفل که نبی گرامی اونجا از بنی اسرائیل اونجا دفن هستن و مزار ایشون در اونجاست، ایشون با یک یهودی برخورد میکنن، مناظره‌ای داشتن، بحثی داشتن، در اون مناظره مطرح میشه و اون یهودی عنوان میکنه که شما نبوت موسای پیغمبر، موسا کلیم الله رو قبول دارید، قرآن شما هم میگه. خب اگر شما نبوت موسی رو قبول دارید، ما هم قبول داریم نبوت موسی پیغمبر رو، بعد ما شک داریم در اینکه این آیین موسی نسخ شده است به آیین پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و پیغمبری آمده که نسخ بکنه، نبوتی بعد از این نبوت آمده یا نیامده، خب این مشکوک میشه. ما یک متیقن سابق داریم، نبوت موسی، و بعد نبوت نبی خاتم، ولو از این جهت که من یهودی در شک دارم که این تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده، هست یا نیست. اینجا من استصحاب میکنم. استصحاب چیه؟ استصحاب یعنی بنا میگذارم بر ابقاء یقین سابق تا وقتی مزیل بیاد، یقین به مزیل بیاد. این یقین برای من حاصل نیست، بنابراین در اینجا من استصحاب میکنم نبوت نبی موسی سلام الله علیه و علی رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و اولاده المعصومین، من استصحاب میکنم و شما هم این استصحاب رو باید داشته باشید. به هر حال در واقع در مقام مجادله و در مقام بحث از نظر من این رسالت پیغمبر شما مشکوک است. مقتضای دلیل استصحاب که شما هم میاد میگید این است که نبوت موسی رو ما ابقاء کنیم. پس شما برای اینکه این حرف من رو باطل بکنید باید دلیل بیارید برای اثبات نبوت پیغمبر خودتون. دلیل بیارید برای اثبات، یعنی یقین مزیل در اینجا بیاد. این بحثی است که اینجا منشأ شده برای این تنبیه. اون بزرگوار جوابی دادن، مرحوم آقای آخوند خیلی متعرض این واقعه و این حادثه نمیشن، شیخ متعرض میشن، کلام مرحوم صاحب قوانین رو نقل میکنن، صاحب قوانین مرحوم میرزای قمی هم مفصل اینجا وارد شده، جوابهایی که بر این اشکال داده شده شیخ نقض و ایراد دارن، ما اینو مطرح میکنیم بعد از فرمایش مرحوم صاحب کفایه. اما صاحب کفایه کار به این جهت نداره، ایشان یه اشاره فقط در آخر تنبیه نسبت به این قصه میکنن. ایشون میفرمایند بحث میشه، این واقعه این بحث رو مطرح میکنه که آیا استصحاب در امور اعتقادی جاری میشه یا جاری نمیشه. خب تا حالا اون چه که ما شنیدیم این است که استصحاب در احکام مجعوله جاری میشه، در احکامه، در وجوب، حرام، امثال اینها، احکام شرعیه مجعوله. امور اعتقادیه، اما امور به اصطلاح جوارحی که نیست، فعل نیست، جوانحیست، قلبیست، آیا استصحاب در اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه میفرمایند که خب ما تا حالا اون چه که خوندیم و فهمیدیم این است که مورد استصحاب، متعلق استصحاب، باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، ولذا شکی نداریم که در احکام فرعیه استصحاب جاری میشه. کما اینکه در موضوعات خارجیه یا لغویه هر چه که باشه، اگر اینها موضوع برای احکام شرعیه واقع بشن یا اثر شرعی بر استصحابشون مترتب بشه، استصحاب در اونها هم جاری میشه. اما نسبت به امور اعتقادیه، امور اعتقادیه‌ای که چیزی که درش مهم هست انقیاد و تسلیم اعتقاد هست، اعتقاد به معنای عقد قلب، عقد قلب از اعمال قلبیه اختیاری است، در اینجا آیا در اینها هم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی می‌فرمایند که ما در این امور اعتقادیه دو قسم داریم. یک قسم این امور همینجور که گفتیم باید انقیاد و تسلیم درش باشه، اعتقاد باشه، مثل اینکه ما باید اونچه که به اصطلاح در برزخ بر مؤمن میگذره قبول داشته باشیم، اونچه که نشور بعث، نه اصل معاد، اصل معاد داستان دیگری که بعد میگیم، نه جنت نار مثالی که در کلمات میزنن، عالم برزخ، نشور بعث، خب انسان باید قبول داشته باشه. قبول داشته باشه یعنی تسلیم باشه، یعنی اعتقاد به اینها داشته باشه. ما این قسمی که اینجا تقسیم بندی میکنن، حالا ما ممکنه مرحوم صاحب کفایه بیانشون کافی نباشه برای بیان این قسم، در مقابل قسم دیگره. قسم دومی داریم که در اون امور اعتقادی لازم هست تحصیل یقین، یعنی ما باید بریم تحقیق بکنیم، یقین پیدا کنیم، مثل توحید، مثل نبوت، مثل معاد، مثل امامت، ما باید یقین پیدا بکنیم. او قسم دومه. قسم اول که اینجا الان داریم تصویر میکنیم، اون چه که مرحوم صاحب کفایه درش میگن، اون قسمی است که تحصیل یقین در اونها واجب نیست. حالا احوالات قیامت من یقینم پیدا نکردم طوری نمیشه، یا بعث و نشور رو این منهای اصل معاد، من یقین پیدا نکردم طوری نمیشه، اما در اینجا من باید قبول داشته باشم که به هر حال در نشأت دیگر در عالم آخرت سؤال هست، صراط هست، امثال اینها هست. اینا یک امور اعتقادی است، تحصیل یقین درش واجب نیست، اما لازم هست که من نسبت به اینها انقیاد داشته باشم، تسلیم باشم، اعتقاد داشته باشم. خب قسم اول که درش تحصیل یقین لازم نیست و واجب نیست، مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه می‌فرمایند لا اشکال در جریان استصحاب در این قسم حکمن و موضوعن. این فرمایش ایشونه، حکمن و موضوعن. خب مثال بزنیم. اما موضوعن، خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا نظر مغایری دارن. ایشون می‌فرمایند که اینجا در موضوع استصحاب جاری نیست، نسبت به حکم هم اصلا عرضم به حضورتون که متعرض نمیشن نسبت به حکم در اینجا مرحوم شیخ. مثالی که بخوایم بزنیم، مثالی که میزنیم عبارت از این است که من سابقا معتقد بودم به قول معروف به فشار قبر، الان شک میکنم که این اعتقاد هست، باید باشه، لازم این اعتقاد رو من داشته باشم یا لازم نیست. اینجا این معنا رو من بیام و استصحابش بکنم که آیا در اینجا اونچه که مورد یقین من بوده، اینجا ملتزم من بهش بودم، آیا این التزام هنوز هم لازمه یا لازم نیست؟ واجب است من باقی باشم بر این اعتقاد یا واجب نیست؟ اینجا عرضم به حضورتون که من میام و استصحاب جاری میکنم. این استصحاب در موضوعه، این اشکالی نداره و گیری نداره. البته حالا مثال واقعیش رو اگر بخوایم بزنیم، مثل اینکه من عرضم به حضورتون که یقین داشتم که فشار قبر هست و سوال و جواب هست، منتها الان در این مورد خاص، مثل اینکه کسی رو آمدن در این حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها دفن کردن، من شک میکنم که آیا در این عرضم که دفن واقع شده اون چه که ما شنیدیم باقی هست یا باقی نیست. موضوع نه حکم. وجوب التزام حکم میشه که اینو بعد بیایم میگیم. حتی این مثال رو بعضی برای اون جهت زدن. نه، موضوعش آیا اینجا هم باقی هست یا باقی نیست، مرحوم صاحب کفایه میفرماین اشکالی نداره که ما اینجا در موضوع استصحاب جاری بکنیم. در حکم هم مرحوم صاحب کفایه میفرماین استصحاب جاری میشه که حالا بعد بیانش میکنیم انشاءالله. السلام علیکم.